خب بریم یه خورده از ورزش صحبت کنیم. البته قبل از اینکه بریم سراغ فریبرز، این ماجراهای عادل فردوسی پور و حاشیه‌ای که براش طی سال گذشته ایجاد شد و تا اوایل امسال هم امتداد پیدا کرد و احتمالاً خیلیاتون میدونین. حالا الانم یه مرور خیلی سریع می‌کنیم ببینیم چی بوده کل ماجرا. میدونید که از موقعی که آقای فروغی که پسر باجان آقا عداد عادل هم صداش میزدن و از دست پرورده های دانشگاه امام صادقه به ریاست شبکه 3 رسید، کلن برنامه 90 و عادل فردوسی پور حسابی از چشم رسانه میلی افتاد. نمیدونم این آقای فروغی دقیقا مشکلش چیه با عادل، ولی وقتی یه کمی غور و تفحص میکنیم تو طرز فکر ایشون میفهمیم که اصولا از اوناست که خیلی دیگه ذوب شده در نظامه و اصلا چه بسا آج آقا جنتی طرز فکرش از ایشون پیشرفته تره. بله دوستان، آقای فروغی قصه ما تو سال گذشته رسما یه تیشه برداشته بود و هر موقع که میتونست و توان داشت یه ضربه نثار فردوسی پور میکرد، تا اینکه رسیدیم به این جشنواره سالانه صدا و سیما که میان توش با رأی مردم و کارشناسان برنامه‌ها و مجری‌های برتر سال رو انتخاب میکنن. ماجرا از اونجا بوش در اومد که یهو وزیر ارتباطات توییت کرد که کشف کردن ظاهرا تو سیستم رأی‌گیری اس‌ام‌اسی این جشنواره که رأی‌های مردم رو میشمرده یه تقلب خیلی گنده اتفاق افتاده و آقای وزیر جوان هم پای کار وایساد و ظاهرا مچ متقلبین رو گرفت و تو نتایج جشنواره عادل فردوسی پور متاسفانه و با عرض تسلیت و آرزوی آرامش برای همه در شکستگان برنده دو تا جایزه شد. فردوسی پور رفت بالا توی همون جشنواره و این حرفای همچی زمخت و کلفت رو در حالی زد که دوربین هم هی میرفت روی آقای فروغی یا همون پسر باجان آقا حداد عادل که داشت خون خونشو میخورد.
من خیلی خوشحالم که امسال در سخت‌ترین سال کاریم دو تا جایزه گرفتم. این که تو سخت‌ترین سال کاریم و در سالی که در رسانه هم حتی به من بیمهری شد، این که میبینم خانواده بزرگ رسانه منو میبینه و تلاش من و همکاران 150-200 نفره من دیده میشه، برام خیلی ارزشمنده. و این جایزه دوم که مردم به من دادن دیگه فراتر از ارزشمنده برای من، به خصوص امسال تو این سال عجیب و غریبی که من سپری کردم.
فردوسی پور آخر از وزیر ارتباطات و پلیس فتا هم بابت اون کشف تقلبشون تشکر کرد، چیزی نمونده بود از سوپری سر کوچه‌شون هم تشکر کنه، اما هیچ اسمی از رئیس شبکه 3 یعنی همون آقای باجناق آقای عداد عادل نبرد. البته بعد که آقای گلزار مجری مسابقه برنده باش شبکه 3 اومد بالا جایزه‌شو بگیره، سعی کرد اینجوری از دل فروغی جان در بیاره.
از مدیر با درایت شبکه 3 جناب آقای فروغی تشکر میکنم. به افتخار آقای فروغی دست بزن.
بله چه بادرایت. اما قصه هم اینجا تموم نشد و درست چند روز بعد آقای فروغی معروف به پسر با جناب عداد عادل انتقامشو گرفت و یهو خبر اومد که برنامه 90 ویژه نوروز از کنداکتور شبکه 3 پرت شده بیرون و خود عادل فردوسی پور هم یه مصاحبه کرد و اعلام کرد با وجود اینکه آیتم های زیادی از این برنامه ویژه نوروزی آماده شده این اتفاق افتاده و دیگه این فروغی طاقت اون عادل رو نداره و دیگه تعارف معروف رو گذاشته کنار. خب این ماجرا واکنش های زیادی بین مردم و تو شبکه های اجتماعی داشت. تعداد زیادی از کاربرها از فردوسی پور حمایت کردن، البته بودن یه سری کاربر ارزشی هم که از اینکه بالاخره رئیس مورد علاقه شون رو در وایسی و کنار گذاشته و زده تو پر و پوز عادل جشن گرفتن، خوشحالی کردن. تا همین الان هم فعلا خبری از برنامه 90 نیست. یه عکسی هم از عادل فردوسی پور روی تراکتور اومده بود بیرون که ظاهرا حالا رفته به مناطق زلزله گلستان کمک کنه. مقامات مسئولین زیادی مثل علی مطهری، خیلی از ورزشکارا مثل علی دایی، مسعود شجاعی، علی نصیریان و البته اهالی هنر از نبد و فردوسی پور دفاع کردند. ولی نقل قولی هم از استاد علی پروین اومد بیرون که گفته بود برنامه نبد رو نمیپسندیده و عاشق صدا و سیماستشون آقای علی پروین. خلاصه بلبشویه دیگه توی مملکت. راستش اگه شما به مسائل کلانتر کشور نگاه کنید خیلی هم این ماجرا عجیب نیست. کلا دیدید دیگه تو مملکت کلا سیستم اینجوریه، اکثریت مردم یه چیزی میخوان، حکومت یه چیز دیگه میخواد، مرغش هم یه پا داره. به هر حال عالم ورزش هم جدا از این رویه ها نیست. حالا یه روز میشه قصه فروغی عادل، یه روز میشه قصه مسعود شجاعی، یه مصاحبه، خلاص این قصه تمومی نداره. بریم سراغ فریبرز غریب و ایستگاه ورزش.
خیلی داریم خوب بازی میکنیم.
یه موقع ایزم میستم
چقدر خوبیم ما.
خسته نباشید دلاور، خدا قوت پهلوان.
خسته نباشی دلاور، سال نو مبارک قهرمان. فریبرز غریب سلام.
سلام سلام، عید شما هم مبارک باشه، همچنین همه شنوندگان عزیز و محترم و گرامی و همراه ما، و امیدوارم که بهشون خوش گذشته باشه. هرچند که اول اجازه بده فرشید جان ابراز همدردی بکنم با اون خانواده‌های داغ دیده که در سیل اخیر چند روز گذشته در شهرهای مختلف عزیزانشون از دست دادن. کام بیشتر ایرانی‌ها، یعنی همه ایرانی‌ها رو تلخ کرد تو این ایام، اما به هر حال اتفاق روزگار میچرخ زمونه. و یه چیزی هم بگم، بخش فردوسی پور یه توضیح کوتاه بدم.
بله بله.
جالبه، البته تو این برنامه نمیتونم چون تحقیق نکردم دربارش، یه مدرکی برای من فرستادن. واقعا اگه بخوایم بریم سر همین ماجرای فردوسی پور و علی فروغی، به یه جاهای خیلی خیلی باریک و داغ و قرمز و خطرناک وصله که اگر تحقیق میکنم این هفته، اگر اوکی بود حتما قول میدم که هفته بعد در موردش صحبت بکنم.
ممنونم، حتما. شنبه فریبرز دربیه پرسپولیس استقلال، یه خورده از موقعیت تیم‌ها تو جدول، از کیفیت فنی این بازی بگو برامون و بگو آیا قرار مساوی بشه این بازی؟
آره خیلی هی صحبت از مساوی و این چیزا خیلی تو فضای مجازی واقعا روزنامه‌ها و خود نشریات داخلی ایران و خبرگزاری‌ها هست، اما نه، شرایط دوتا تیم شرایط خیلی خوبیه الان، مخصوصا پرسپولیس که تو این یکی دو ساله خوب بوده، استقلالیام تو این چند ماه اخیر مخصوصا چند هفته گذشته خیلی خوب بازی کردن، یعنی به نمایش گذاشتن یه فوتبال قشنگ و روون. و پرسپولیس یا 45 امتیازی ان تو صدر جدولن، استقلال 43 تا داره، یعنی سپاهان و تراکتور هم همینجور 43 تا دارن، منتها استقلالی‌ها تفاضل گلشون بهتره. دومن این بازی یه جورایی فرشید گره خورده به این صدرنشینی، اگه برنده نداشته باشه به قول تو شاید مثلا مساوی باشه اونجور که میگن.
بله.
به نفع اون دو تیمایی زیر استقلال، تراکتور و سپاهان که بیان بازیاشون رو ببرن بیان بالا. اگر هر کدوم ببرن من فکر میکنم شرایط روحیشون انقدر بره بالا که بتونن برن نگاه به قهرمانی داشته باشن. بازی تاکتیکی و جذابی داریم، تقابل برانکو و شفر، دوتا مربی خوب خارجی که الان داخل ایران دارن کار میکنن، هست که فکر میکنم یه غافلگیری، برنامه غافلگیری هم هر کدومشون برای روز شنبه خواهند داشت.
بسیار. بازی چه ساعتیه فریبرز؟
ساعت 4 به وقت ایران.
4 به وقت ایران.
شنبه. دوازدهونیم ما میشه اینجا.
درسته. سازمان خصوصی سازی قیمت داده برای واگذاری این دوتا باشگاه، 1000 میلیارد تومان، درسته؟
1000 میلیارد تومان واقعا عجیبه. اول از این پولا رو که آدم، من فکر نمی کنم، حالا تو هم حتما با من هم عقیده هستی، یه آدم عادی نمیتونه این پول داشته باشه، یه شخصیت حقیقی، مگر اینکه یه جورایی باشه مثل مثلا بیزه، بابک زنجانی یا همین حسین هدایتی که جفتشون گیر هستن.
بله.
ولی
اصلا سازمان خصوصی سازی میتونه قیمت بده فریبرز؟
همین الان همین رو یه توضیح کوچیک میدم.
آره.
پوری آقای پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازیه که جالبه اینو تو پرانتز بگم بعد یه توضیح کوتاه میدم، علاقه خاصی به گوشت داره. گوشت. بله.
گوشت؟
قیمت 1000 میلیارد تومان رو اعلام کرده. تازه
سلطان گوشته
قیمت برند این دوتا تیمه، یعنی بدون ساختمانشون و ورزشگاه هاشون. حالا جالب توضیح بدم که چرا گوشت. این آقای پوری حسینی سوء تفاهم نشه، منظورم مجتمع صنعتی گوشت اردبیل رو 3-4 سال پیش گرفته بود توی مزایده‌ای که به نظر خود من، از زبون خود من میشنوین اینو میگم، که در یک مزایده تک نفره اومده بود زده بود تو رگ، این تو رگش هم از خودم دارم میگم، که بعد دادستان اردبیل هم اومد پرونده رو رو کرد، البته الان گذاشتن کنار این پرونده رو، که این حالا داره تصمیم میگیره که این دوتا دو تا تیم رو سرخابی‌ها رو بفروشه. جالبه جواب سوال تو که آیا میتونه وقتی که میتونه خودش تک نفری بره یه سازمان گوشتی رو بزنه، حالا حتما هم میتونه 1000 میلیارد رو بگیره و قیمت بذاره. اگه یادت باشه 3-4 سال پیش هم یه قیمتای گذاشتن و یه عده‌ای هم بردن و گفتن اینا اهلیت ندارن و مالوندن اون مزایده ها رو.
عجب. خب برای دربی گفتن 57,000 بلیت به صورت اینترنتی به صورت آنلاین فروخته میشه. چرا ورزشگاه آزادی مگه 100,000 نفری نیست؟ چرا 57,000 تا حالا؟
اولین گوت فراگه سال 98
گوت فراگه
سال جالبی.
سوال خوبی بود.
آره سوال خوبیه. ببین فقط گفتن اول از اون اینترنتیه، هیچ که نیاد بدون بلیت ورزشگاه. این یکی دو سه ساعت گذشته داغ شده. 57,000 تا مال 2 ساعت پیش بود. یه ساعت پیش رئیس یکی از آدمای سازمان لیگ اومد با 52,000 بلیت. اگه یادتون باشه یا یادمون باشه این ورزشگاه 100,000 نفری یا 100,000 پسری طی چند سال گذشته این آب رفته. قبلا مثلا 3 سال پیش گفتن این حدود 90,000 تا ظرفیتش، بعد صندلی گذاشتن گفتن 78,000 و مثلا 422 تا و نصفیه. پارسال صحبت از 70,000 بلیت فروشش بود، بعد گفتن نه 62,000 تا میفروشیم بازی برگشتشون. همین 2 روز پیش صحبت از 57,000 نفر بود که آقای یک معاون اول، اسم نگفته، معاون اول امنیتی انتظامی تهران تو یکی از خبرگزاری‌ها گفته بود 57,000 بلیت. همینجوری داره میره. اگه از من یه جمله بخواید دلیلش رو بپرسید، دلیلش اینه که از تجمع زیاد تماشاگران این مقامات امنیتی وحشت دارن، یه جورای شورای تامین هراس داره که این همه آدم بیاد که تو ورزشگاه. اینا میخوان هر کی کمتر برن که کنترلشون در آخر بازی راحت‌تر باشه.
خب وقتی اینترنتی داره فروش میره، اتفاقا هر چی بیشتر بتونن اینترنتی بفروشن که راحت‌تر قابل کنترل تره، به خاطر اینکه همه بلیت دارن، بلیت به دست میان اونجا و حالا اونجا
نه کم میکنه، ظرفیتو کم میکنه. الان تو اینترنت
کلا ظرفیت
رو تا بیشتر بلیت نمیفروشین.
ها کلا برای بازی، یعنی بلیت فروشی جلو در هم ندارن.
نه اصلا ندارن، فقط اینترنتی. هی این رقم آب رفته. اول از اون حداقل 7,000 5,000 نفر حداقل، حالا زیاد قلوب نکنم، نیروهای امنیتی هم تو بین مردمن. حتی کمیته انضباطی فدراسیون اعلام کرد ماموران نامحسوس در بین تماشاگرها هست که کنترل بکنه، حتی عکس و فیلم بگیره که بعدا بره سراغشون. اینجور چیزا رو گفتن، اما تماشاگرها میان و بعد میتونن استقبال بکنن.
بسیار خب، ممنونم ازت. اینو خیلی کوتاه بگم، شنیدم قرار ناظر خارجی فیفا هم بیاد روز شنبه. اولا کی قرار بیاد و برای چی میاد؟ اگه کوتاه بگیم،
پیر لویجی کولینا داور سابق و صاحب نام ایتالیایی میاد که فعلا رئیس کمیته داوران فیفا است. ایشون قرار ظهر شنبه بیاد ورزشگاه ببینه از نزدیک برای کنترل ویدیو چک. آقای فقانی هم مسئول ویدیو چک اون روز. اشکان خورشیدی هم داوره. این آقای کولینا 24 ساعت قراره در تهران بمونه که اگر اوکی بکنه وضعیت ویدیو چک رو که احتیاج به سازمان و برنامه‌ریزی و بودجه داره که فعلا از ورزشگاه آزادی قرار شروع بشه. اگر ایشون اوکی بکنه ما از هفته‌های بعد شاهد این هستیم که در ورزشگاه آزادی ویدیو چک داشته باشیم یا همون VAR کمک داور ویدیویی.
بسیار خوب، ممنونم ازت فریبرز غریب. باید خدافظی میکنیم. فریبرز رو میتونید بر روی کانال تلگرامیش به اسم فریبرز غریب سپورت فالو بکنید. تا هفته دیگه
خدا نگهدار همگی.
لفظی کسی شیری قد بلند چابک روی لطیف زیبا چشمی خوش کشیده یا قوت جان فضایش از آب لطف زاده شمشاد خوش خرامش در ناز پروریده تانگه کشم عطیبت از چشم دل فریبت روزی کرشمه ای کن یار برگزیده آن لعل دلی کشش بین آن خنده دل آشو آن رفتن خوشش بین آن کام آرمیده آن آهوی سیه چش از دل ما برو شد یاران چه چاره سازن با این دل رمیده زن هارت را توانی اهل نظر میازار یا مفر ندارد این نور هر دو دیده
سلام سلام به دوستان رادیو پردا. فرشید عزیز، عیدتون مبارک. 100 سال به از این سالها، امیدوارم که یه روز تو ایران برنامه اجرا کنین، دور هم عید و جشن بگیریم. عیدم عید دیگه فرشید جون، هر کاریش بکنیم عید سال نوه. در حال خوب و بد میگذره، ولی ایشالله که برای همه خوب بگذره. قربونتون برم، برید لذت تهران.
قربونت برم، مرسی، دم شما گرم که اینقدر مثبت بودین، مثبت هستین. به قول شما سختی و مصیبت میگذره، ولی این عیده که همیشه عید میمونه و باید بهونه‌ای برای شادی و خوشی و زندگی باشه. ممنون از تماستون. دوستان، یه رفتاری خیلی از ما ایرانی ها داریم، به خصوص وقتی یه بحران مثل همین سیل این هفته رخ میده، و اونم اینه که همه به صورت کاملا بی خود و بی جهت کارشناس و اهل نظر میشیم. یعنی مثلا در مورد همین سیل اخیر شما یه بالا پایین بکنی شبکه‌های اجتماعی رو، می‌بینی 35782 تا اون نصفی نظر، فرضیه، نظریه، تئوری، رهنمود، فتوا در مورد علت سیل، نتایج سیل، حالا چی کار باید کرد، اصلا چرا باید سیل بیاد، چرا هیچ جای دنیا سیل نمیاد فقط ایران میاد، اگه رأی نداده بودید سیل نمیومد، اصلا نمیدونم وطنم ای مسیل پا بر جا و از این قبیل دیگه. همینج ملت از خودشون همینجوری صادر میکنه. یه سری دیگه هم طبق معمول خب میافتن به جون همدیگه و هی دارن بد و بیرا میگن به همدیگه، و کار به جایی میرسه که خودشون هم از یه مرحله به بعد دیگه نمیدونن چرا دارن پوش میدن به هم. اینجوری میشه که مثلا یک آقایی مثل آقای استاد رائفی پور هم که از متفکرین نظام مقدس هستن و در مورد چاه کف حموم تا لکه های سطح ماه رو از نظرات مشعشعشون بی‌بهره نمیذارن، ایشون هم میان وارد گود میشن و میفرمان که
آقا جان، ما دوره 30 ساله خوشسالیمون تموم شده، بنده 2 ساله دارم اینو داد میزنم، هیچ اینو به مردم نمیرسونه. ما دوره‌های چند هزار ساله داریم تا دوره 11-12 ساله. سینوسیه، بستگی داره تشعشعات خورشید و چه. مثلا همین منطقه قطبی بین اروپا و آمریکاش میگن گرینلند، قطبیه اما اسمش گرینلنده چون تو گذشته اونجا سرد بوده، یعنی برهه‌ای بوده که اروپا گرم بوده هواش.
بله، فهمیدین؟ متوجه شدین؟ 2 سال الان سینوسی هم هست، و به همین دلیله که وسط این همه فضلا و علمای مجازی، 4 تا کارشناس و کاربلدم که اصلا کارشون و رشته تخصصیشون همینه، یا اصلا حرف نمیزنن بنده خدایا، اگرم حرف میزنن گم میشه دیگه وسط این هیاهو. تازه یه سری هم هستن درباره سیل میخوان حرف بزنن، قبلش یه جمله قصار هم میان میگن. مثلا میبینی طرف نوشته به قول ولفگانگ شتورت ایگلنر، برای آبتنی نباید خیس شد، باید خشک بود. واقعا متاسفم برای کسانی که فکر میکنند این سیل کار طبیعته، اینا همش زیر سر خودشونه، میخوان ما رو سرگرم کنن. صداشم همینجوری بود آقای. خلاصه که قشنگ ما در یک آکواریوم مجازی زندگی میکنیم دوستان، که واقعا زندگی توش سرسام‌آور میشه وقتایی. حالا حرف از آقای رائفی پور شد، بذارین به این منظور، به منظور اینکه یعنی پایان خوشی برای این بخش داشته باشیم، بریم یک نگاهی هم بندازیم، یعنی نگاه که نه، یک گوشی هم، گوش شنوایی داشته باشیم به صحبت‌های اخیر استاد حسن عباسی، که خیلی خارجی شده ایشون جدیدن، تو تلویزیون اومده صحبتایی کرد، انقدر کلمه انگلیسی پاشید تو سر و صورتمون، هممون لهجه گرفتیم به خدا.
اینکه حتی در سکن لایف یا زندگی دوم افراد به اصطلاح لذا سیاستمداراش دچار افسردگی سیاسی و پولیتیکال دپرشن هستن، فرهنگ و تربیت داره، کالچر داره، ادویکیشن صورت میگیره، مورالیتی و اخلاق اونجا حاکم،
مورالیتی، ادویکیشن، سکن لایف، بابا کشتی ما رو دکتر، یه مترجم بخر واسه خودت، خلام از سب اصلا انگار فارسی حرف زدن برای سخت شده دیگه. جالبه ها، این متفکر ناب انقلابی مملکتی که انگلیسی بلغور کردن از دهنش نمیفته دیگه. What the pause دکتر، Are you okay؟ You look so خارجی اخیرن، به خدا چیکار کنیم، چجوری ترجمه کنیم؟
خامت من واسه خودم یه جوری پیگیره تو شدم، همه فهمیدن تو که پیش همی همه چیره واله، چقدر سه بینمون با حاله، نه دیگه تو رو به یه دنیا
بیای بشینیم پایت هم من، هر جا بری پایت هم من، شما لو بچینی پایت هم من، تو لب تر کن میخوایی دوتایی بشینیم پایت هم من، هر جا بری پایت هم من، شما لو بچینی پایت هم من، عاشقت هم خوب
سلام داشت فرشید، خیلی خوشحالم که برگشتی.
سلام علیکم.
این که خیلی دوستت دارم، خداییم مکانیکم، روزی 8-9 ساعت کار میکنم، بعد همش هم هدفونم تو گوشمه، اون هدفونه دوتایی نظیر وایرلسا تو گوشمه، صدا تو گوش میکنم، حال میکنم، باید نباشی میمیرم برات. خب خیلی خوشحال شدم که برگشتی، نوکرتم هستم، قرمونت خدافت.
ای جان دلم، ای جان دلم، به خدا از توی همون گوشی وایرلس هدفونه وایرلست میگم دوستت دارم. عیدت مبارک، سال نوت مبارک همه شمایی که صدای ما رو میشنوید. آقا همچنان دیگه در ایام نوروز و عیدیدنی و اینا به سر میبریم دیگه، هنوز که تموم نشده دیگه، الان 8 فروردین. بله دیگه 8 فروردین عیده، میگن عیده. حالا درسته ما اینجا تو خارجیم عید نداریم و اینا، ولی این سر کاریم دیگه کلا. ولی اصولا اینو باید گفت که مهمونی رفتن تو نوروز برای ما ایرانی ها تاریخچه طولانی داره. یکی از روش های خیلی بامزمون هم برای عید دیدنی رفتن اینه که به صورت سریالی جمع شونده افزایشی میریم خونه هم دیگه عید دیدنی. یعنی بنده میام خونه شما، یه نیم ساعت میشینم، یه چای شیرینی میخورم، بعد با هم به اتفاق میریم خونه نفر بعدی، دوباره اونجا یه نیم ساعت میشینیم، یه چای شیرینی میخوریم، همه به اتفاق پا میشیم میریم خونه نفر سوم و چهارم و همچه قصه همجور ادامه داره. یعنی مورد بوده از ظهر عید دیدنی شروع شده، غروب دیگه عید دیدنی نبوده دیگه، تبدیل شده به تجمعی که حتی میتونست نظام رو هم عوض کنه، هرچه البته تو دستور کارش نیست این تجمع این کارا، ولی به هر حال دیگه تجمع تعدادی میشه دیگه، فرض کنیم. این هم میشه نوشت توی خاصیت های عید دیدنی ما ایرانی ها. به هر حال عید دیدنی با حال، اگه کسی اعصاب خورد نکنه توش، اگه کسی هی نخواد سرک بکشی تو زندگی آدم که نمیدونم چرا شما زن نگرفتی، چرا شوهر نکردی، چرا کی درس تموم میشه، از این حرفا، که چرا بچه دار نشدی، چرا آب تو تلمبته، چرا چکش تلمبته و اینا اگه نباشه، ما خودمونم پای عید دیدنی هستیم. یعنی هر موقع بگید یا ما میایم پیش شما، یا شما پاشید یه توکیپا پاشید بیاید اینجا چای شیرینی با هم بخوریم، نیم ساعت بشینیم با هم دیگه بریم قسمت بعدی. برو بریم.
اطلاعیه، ستاد بهینه سازی تعطیلات نوروزی کشور برای بهینه نمودن تعطیلات شما، این تسهیلات را به صورت رایگان برای هموطنان عزیز در نظر گرفته است. تعداد متنابهی تشک ضد تاول و زخم بستر برای اخشاب چسبیده به مبل و تخت، مقادیر زیادی یخ و آب خنک برای کارمندانی که از 5 فروردین ماه مجبور به حضور در محل کار شدند، تعداد کثیری قرص های ملین و راه انداز برای آن دسته از عزیزانی که از شدت تناول دچار فشار در نواحی روده‌ای شدند، میزان مناسبی قرص اعصاب و آرام بخش برای جوانانی که از شدت پاسخگویی به سوالات عجق و عجق بعضی بزرگترا در مراسم عید دیدنی در حال ترکیدنند، و تعداد بسیار زیادی قرص نخواب و بیدار نگهدار تضمینی برای کسانی که از شدت خواب خانواده محترمشان را نگران کردند. در ضمن در صورت وقوع هر گونه مورد اورژانسی می توانید به صورت 24 ساعته از خدمات کمک، همیاری، همدلی، درد و دل، گریه، نوازش، جوک تعریف کنی و لالای خانی همکاران پرتوان ما در این ستاد استفاده نمایید. اداره کل رفع گرفتگی و باقی موارد ستاد بهینه‌سازی تعطیلات نوروزی کشور.
بیا جونم، چه میکنه شهران؟
وای ملینا گردن نمیاد، گردن بیا
یه گردن برای پابلیک، برای اینستاگرام. آقا گردن بیا.
آقا یعنی چی؟ چجوری من رو آخو معرفی میکنیم با این وضعیت؟
خب یه چند تا کامنت بریم.
بریم به
برو بریم.
علی نوشته توی اینستاگرام این عید برای من بهترین بود، چون با عشقم ازدواج کردم و اولین تحویل سال کنار هم بودیم.
بله. آرزو گفته سال رونق سیل. CIB گفته امسال اصلا شروع خوبی نداشتیم، عیدی خوبی که از سال قبلش مردم کمی شادی و دل خوش داشته باشن، با این گرونی ها وضعیت اقتصادی و سفره خالی چه عیدی آخه.
سالهای طلایی نوشته سیل تلخترین سین هفت سین امسال.
پریسا گفته شاید این سختی ها آخرش با خوشی تموم میشه. و دیگه یک دیگه هم بخون.
محمد هم نوشته خوشی با این مردم بیگانه است، همش غم و غصه و داغ.
بسیار خب، بریم. این بچه‌هایی که تو نوروز متولد میشن بیچاره ها یکم بچانسن ها ملینا، کادوی تولد و عیدیشون آره. یکی میشه دیگه
آخه
آره. حالا تولد نوروزی بگو چی داریم.
آره یه دونه داریم که دیگه نوروزی تر از این نمیشه، بابک جهانبخش، خواننده و نوازنده که یک فروردین 1362 در بخوم آلمان متولد شده.
این یعنی دیدی 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 اونو زدن بابک متولد.
آره انگار. خیلی خوش اومدی بابک جان. بله این آقای جهانبخش یکی از خوانندگان محبوب پاپه و تا حالا 8 آلبوم هم منتشر شده.
یه سریال هم گویا بازی کرد. آره
آره همین سال گذشته توی سریال رقص روی شیشه بازی کرده که از اواخر بهمن پخشش شروع شده، از این سریال های نمایش خانگیه. هر قسمتش هم یه خواننده یه ترانه ای رو براش اجرا کرده و خود بابک جهانبخش هم یکی از همین خواننده ها و آهنگسازا بوده که آهنگ زیبای بیتاب رو اجرا کرده.
تولدش مبارک. بریم یه قسمت از آهنگ ای وای رو بشنویم با بابک جهانبخش متولد.
یکی مثل من همه چیش احساس، یکی مثل تو رو خودش حساس، یکی مثل من مست و دیوونه، یکی مثل تو که نمیمونه. تو یه جادویی تو رگای من، کاش میشد باشی گاهی جای من. وای از اون شری که تو چشماته، وای از این قلبی که هنوز جاته. ای وای